أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. امام هادی علیه السلام می فرمین من اتق الله یتقی و من اطاع الله یطاع و من اطاع الخالق لم یبال سخط المخلوقین و من اسخط الخالق فلیقن ان یحل بهی سخط المخلوقین. حضرت فرمود کسی که از خدا پروا داشته باشه، تقوای الهی رو در زندگی مراعات کنه، که حالا خود تقوا هم بحث بسیار عمیقی داره که تقوای از خدا و تقوای از خشم و غضب خدا این دو بحث مختلفه. تقوای از خدا یعنی جز خدا رو ندیدن، دل به جز خدا نسپردن، از غیر خدا پرهیز کردن، این تقوای خداست. اما تقوای از عذاب الهی، از سخط الهی، از غضب الهی، از معاصی و نافرمانی های الهی، اون هم تقوایی است در مرتبه بعد. و حالا این تقوا تو مراتب مختلف وجود انسان در میتونه ظهور پیدا کنه: تقوای قلب، تقوای نفس و تقوای پیکر و عمل. همه اینها مراتب تقواست. امام هادی علیه السلام فرمودن کسی که تقوای الهی رو در زندگی مراعات کنه، همه چیز از او پروا خواهند داشت، همه چیز حریم او رو رعایت خواهد کرد، همه چیز، هر که از خدا بترسد همه چیز از او حساب خواهد بود. و من اطاع الله یطاع، و کسی که فرمانبر خدا باشد همه موجودات عالم فرمان او رو اطاعت خواهند کرد. همه، یعنی به مرتبه ولایت تکوینی میرسه و تمام موجودات در جهان آفرینش به اراده او خواهند بود. این همون مقام ولایت و مقام خلافتی است که شیعه به او باور داره، که از راه بندگی خدا میتوان به این راه رسید، از راه اطاعت خدا میتوان به جایی رسید که همه موجودات جهان خلقت فرمان از اراده این عبد ببرند. و من اطاع الخالق لم یبال سخط المخلوقین، کسی که سر به راه فرمانبری خدای متعال نهاده، این اصلا اهمیت نمیده که حالا مخلوق از او ناراضی شد و خشمگین شد و از او کدورت خاطر پیدا کرد. یعنی اگر چیزی رو مورد رضایت خدا تشخیص داد، این که حالا مخلوق میپسنده او رو یا نمیپسنده، به خاطر این کار این شخص دلگیر میشه یا دلگیر نمیشه، این دیگه اصلا براش مهم نیست، اصلا اعتنایی به این نخواهد داشت که مخلوق به خاطر این کار مورد رضایت خدا که او انجام میده از او مکدر میشه خاطرش، یا او رو در واقع مورد حمله قرار میده. اصلا ترسی از خشم مخلوق نخواهد داشت. اما متقابل فرمود و من از خطل خالق، اما کسی که خشم خدا رو بخرد با نافرمانی الهی، فلیقن ان یحل بهی سخط المخلوقین، پس چنین کسی باید یقین داشته باشه که خدای متعال برنامه ریزی میکنه و خشم مخلوق رو به سمت او سوق میده. یعنی گمان نکنیم با نافرمانی خدا و معصیت خدا محبوبیتی بین مخلوق به دست میاریم. اگر کسی به خاطر محبوبیت پیدا کردن بین مردم خلاف امر الهی رفتار کرد و اون چیزی که خدا اجازه نمیداد رو مرتکب شد، این باید بداند که از این رهگذر محبوبیتی برای او در بین مردم هم به دست نمیاد و خدای متعال خشم خود مردم رو هم علیه او برخواهد انگیخت. خب این یک جمله بسیار عمیق و درس آموز. جمله دیگری که انتخاب کردم نکته بسیار زیبا و ارزشمندی درش هست. عبارت اینه: قال الحسن ابن مسعود. حسن ابن مسعود که از اصحاب امام هادی علیه السلام نقل میکنه، میگه دخلت علی ابی الحسن علی ابن محمد علیه السلام، میگه وارد شدم به محضر امام هادی علیه السلام، و قد نکبت اصبعی و تلقانی راکبون و صدم کتفی و دخلت فی زحمتن فخرقوا علی بعض ثیابی. میگه وارد شدم بر امام هادی علیه السلام در حالی که در اون روز اتفاقات تلخ متعددی برام افتاده بود، انگشتم خراشیده شده بود و زخم شده بود، با یک سوار کاری برخورد کردم و تصادف کردم و در اثر این تصادفی که کردم کتفم صدمه دید و آسیب دید. وارد یک جمعیتی شدم و به علت ازدحام اون جمعیت یا به خاطر اینکه اون جمعیت مخالف با من بودن، به هر دلیل بعضی از جامه هایی که بر تن من بود رو پاره کردن و تو اون جمعیت پاره شد، مندرس شد. با این حال من وارد شدم به خدمت امام هادی علیه السلام. فقلت کفانی الله شرک من یوم فما عیشمک. گفتم خدای متعال من رو از شر تو حفظ کنه، عجب روز شومی هستی تو. فقال علیه السلام لی یا حسن هازا و انت تغشانا ترما به ذنب کمن لا ذنب له. امام هادی علیه السلام فرمودن ای حسن، آیا تو این گونه سخن میگی؟ تویی که به محضر ما میای، پیش ما رفت و آمد میکنی، تو هم اینجوری حرف میزنی؟ گناه خودت رو به گردن چیزی میاندازی که گناهی نداره؟ قال الحسن فأثاب الی عقلی و تبینت خطایی. حسن میگه با همین هشدار امام هادی علیه السلام یهو به خودم اومدم، عقلم به سرم برگشت و خطا بودن و اشتباه بودن این سخن خودم رو درک کردم. فقلت یا مولای استغفر الله. عرض کردم به امام هادی ای مولای من استغفار میکنم از خدای متعال به خاطر این حرف بی ربطی که زدم و این روز رو شوم خواندم و تقصیر این اتفاقات رو به گردن این روز انداختم. فقال یا حسن ما ذنب الایام حتی سرتم تتشعمون بها اذا جوزیتم به اعمالکم فیها. امام هادی علیه السلام فرموده ای حسن بگو ببینم گناه روزها چیست وقتی که شما این روزها رو شوم می انگارید و نسبت به شومی می دید، وقتی که در این روزها شما به خاطر اعمال خودتون جزا و کیفر می بینید. اون چه که اتفاق می افته تو زندگی بازتاب رفتارهای خودتونه، به روز چه ربطی داره؟ قال الحسن انا استغفر الله ابدا و هی توبتی ابن رسول الله. حسن میگه به امام هادی عرض کردم که من برای ابد و همیشه استغفار میکنم از چنین حرفی که زدم و این توبه منه از چنین تفکر و چنین اندیشه و چنین سخنی ای فرزند رسول خدا. قال علیه السلام والله ما ینفعکم ولکن الله یعاقبکم به ذمها الا ما لا ذم علیها. امام هادی علیه السلام فرمود به خدا سوگند این استغفارها سودی برای شما نمیبخشه و خدا شما رو کیفر میکنه به خاطر اینکه چیزی رو ذم کردید و نکوهش کردید و نسبت شومی بهش دادید که جایی برای نکوهش او و شوم دانستن او وجود نداشت، ظلم کردید شما به این ایام و روزها. خدا نمیبخشه، با این استغفار هم نمیگذرد، به خدا سوگند خدا شما رو عقوبت و کیفر خواهد کرد. اما علمت یا حسن ان الله هو المصیب و المعاقب و المجازی بالاعمال عاجلا و عاجلا. فرمود آیا نمیدانی ای حسن که این خداست که پاداش میدهد و عقوبت میکند و کیفر میکند و در قبال اعمال و رفتارهای انسان هم در دنیا به انسان جزا و کیفر میدهد و هم در آخرت پاداش و عقوبت الهی رو خدای متعال به انسان میده. هرچه برای انسان پیش میاد بازتاب رفتارهای خود انسانه. قلت و بلا یا مولای، عرض کردم بله این حقیقت رو میدانم و قبول دارم این فرمایش شما رو. قال علیه السلام لا تعد بلا تجعل للایام صنعا فی حکم الله. امام هادی علیه السلام فرمودن حالا که میگی این حقیقت رو قبول دارم، پس از مسیر درست تعدی نکن، بیراه نرو، حرف بی ربط نزن، مسیر خلاف نرو و برای روزها نقشی در اونچه که حکم الهیست قائل نشو. اونچه که برای تو در زندگیت پیش میاد مشیت الهیست، اراده الهیست و اون هم بازتاب انتخابها و رفتارهای خودتوست. قال الحسن بلا یا مولای، حسن عرض کرد بله ای مولای من، این حقیقت رو میپذیرم و اطاعت میکنم و دیگه چنین خطایی مرتکب نمیشم. خب این حدیث خیلی نکته ظریف و لطیفی درش هست که غالب افراد بی توجهن. حدیث دیگری باز از امام هادی علیه السلام براتون بخونم. حضرت فرمود ان الله جعل الدنيا دار بلوا بل اخرته دار عقبا و جعل بلوا الدنيا لثواب الاخرته سببا و ثواب الاخرته من بلوا الدنيا عوضا. فرمود خدای متعال دنیا رو دار ابتلا و خانه ابتلا و گرفتاری قرار داده و آخرت رو خانه در واقع جاودانگی قرار داده خدای متعال. و جعل بلوا الدنيا لثواب الاخرته سببا، گرفتاری ها و مشکلات و سختی های زندگی دنیا رو خدای متعال سبب پاداش ها و ثواب های اخروی قرار داده. و ثواب الاخرته من بلوا الدنيا عوضا، و پاداش های اخروی رو خدای متعال عوض و جبران کننده گرفتاری هایی که انسان در دنیا متحمل شده قرار داده. بنابراین اولا در زندگی دنیوی انتظار نبود گرفتاری داشتن انتظار نابجایی است. اصلا خدا دنیا رو عرصه گرفتاری قرار داده، انسان میاد با گرفتار شدن و با ابتلاعات رشد میکنه، تعالی پیدا میکنه. اینکه ما بخواهیم شاگرد کلاسی باشیم و تکلیفی برامون تعیین نشه و امتحانی نداشته باشیم و موظف به درس خواندن نشیم، خب این گونه شاگرد کلاس شدن چه گونه شاگردی است؟ چه رشدی رو در پی خواهد داشت؟ دنیا کلاسی است که خدا انسان رو واردش میکنه برای رشد و تعالی و تکامل، و لذا دشواری و سختی و مصائب و ابتلاعات و شدائد لازمه زندگی دنیوی است. نمی شود زندگی دنیوی رو خواست بدون این گرفتاری ها و ابتلاعات. و زندگی اخروی زندگی جاودانه. حالا بلاها و گرفتاری های دنیوی ثمرش تو آخرت آشکار میشه. حالا آخرت هم با معانی متعددی که جلسات گذشته عرض شده خدمتون دیگه. یعنی کسی در همین زندگی دنیوی هم اگر از راه سلوک عرفانی به موت نائل بشه و سر از قیامت باطنی خودش در بیاره، همینجا هم پاداش های گرفتاری های دنیویش رو مشاهده خواهد کرد. و اگر اینجا نشه بعد از مرگ خواهد دید که چه آثار ارزشمندی داشته گرفتاری ها و تلخی های زندگی دنیویش. و وقتی اون پاداش های ارزشمند اخروی رو دید، اون وقت تمام خستگی اون تحمل سختی های دنیوی و ابتلاعات و گرفتاری های دنیوی از تنش در میاد و ثواب الاخرت من بلوا الدنیا عوضا، و پاداش های اخروی عوض و جبران کننده سختی هایی بود که در دنیا انسان متحمل شد. جمله دیگری از امام هادی علیه السلام خیلی زیباست. حضرت فرمود خیر من الخیر فاعله، فرمود بهتر از کار خوب شخص انجام دهنده کار خوبه. و شر من الشر جالبه، و بدتر از کار بد شخصی است که بدی رو مرتکب می شود. اجمل من الجمیل قائله، زیباتر از سخن زیبا گوینده اون سخن زیباست، خود اون گوینده زیباتر از سخنی است که میگوید. و ارجح من العلم حامله، و ارزشمندتر و پررجحانتر از خود علم و دانش کسی است که حامل این دانشه و عالم به این علمه. دقت کردین؟ چون کار خیر از آثار و شعاهای وجودی انسان خیره، مرتبه نازله وجودی او تجلی پیدا میکنه به شکل اون کار خوب، همونطور که کار شر و بد مرتبه نازله وجودی اون فرد بد و پلیده. لذا اون شخص انجام دهنده یه کار خیر خودش بهتر از اون کار خیره، و شخص انجام دهنده اون کار شر خودش بدتر از اون کار شره. و شخص گوینده یه سخن زیبا ارزش زیباتر از اون سخنیه که میگوید، و شخص حامل علم ارزشمندتر از علمیست که داره. باز از جملات دیگر امام هادی علیه السلام، حضرت فرمودن الحکمتو لا تنجعو فتباع الفاسده، یعنی دانش و حکمت و معرفت در طبعهای فاسد، در وجودهای فاسد جاگیر نمی شود. یعنی تا انسان وجود خودش رو تطهیر نکنه، پاک نکنه، این ظرف شایستگی اون مظروف رو پیدا نمی کنه. اگر انسان بخواد اهل معرفت بشه، اهل کمالات در واقع عارفانه بشود، شرطش اینه که ظرف وجودی خودش رو اول پاک کنه. اگر انسان با لقمه های حرام، با سخنان پلید، با اندیشه های آلوده، با افکار انحرافی، با کارهای معصیت آمیز وجود خودش رو فاسد بکنه، این طبع فاسد پذیرای حکمت و حقایق نورانی نخواهد بود. هرچه هم شما براش بگی اصلا به دلش نمیشینه، براش چیزای بیمعنا و بیمزه ایست. بنابراین اگر کسی بخواد حکمت در وجودش جایگزین بشه، لازمش اینه که وجودش رو تزکیه کنه، پاک کنه و از فساد مبرا کنه. باز جمله دیگری از امام هادی علیه السلام، حضرت فرمود الغ النعمه به حسن مجاورتها، جمله خیلی زیباست. حضرت فرمودن که با نعمتها چجوری ملاقات کنی؟ با حسن مجاورت با اونها. یعنی اگر نعمتی خدا به شما روزی داد، با اون نعمت خوب همجواری کنی. حالا این نعمت یک کتاب ارزشمنده، خب این کتاب ارزشمند حسن مجاورتش اینه که این کتاب رو خوب نگه داری، دقیق مطالعه کنی، کتاب رو بهش احترام بگذارید. خود کتاب احترام داره. خب بعضا آدم میبینه که حتی دوستان اهل عبادت و اهل تقوا و اهل معنای ما هم بی توجهی میکنن. یعنی مثلا کتابی تو قفسه کتابخونه است یا سر تاخچه است، پاهاشو دراز میکنه به سمت این کتاب، یا شب میخواد بخوابه، حالا روی قفسه ای هم جلوی پاش یک کتاب هست، حالا این کتاب قرآنه یا کتاب حدیثه یا حتی کتاب های اخلاقی، کتاب های ارزشمند است. این بسیار کار زشت است، بسیار کار زشت است. این در واقع حسن مجاورت با این کتاب نیست. خدا رحمت کنه از آیت الله آملی رو، رضوان الله تعالی علیه، از شهیدای بزرگ مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله تعالی علیه بودن. ایشون تعریف میکنن که خب من میدیدم مرحوم آیت الله قاضی عارف بزرگ و جلیل القدر معاصر، ایشون تو گرمای داغ سر ظهر نجف میره تو قبرستان وادی السلام وای میسه و ساعتها همینجوری میسته. من برام خیلی جای تعجب بود، تو گرمای داغ تابستان نجف چجوری ایشون میسته و چه فایده ای داره این کار؟ این سوال تو ذهنم بود. بعد نقل میکنه یه شبی تو خونم، تو اتاقم، تو حجره خودم میخواستم دراز بکشم بخوابم، یک کتابی حالا از کتابای درسی اوزوی این لب تاخچه بود، به ذهنم اومد که حالا من پامو دراز کنم به این سمت، این بی احترامی به این کتاب هست یا نیست؟ بعد گفتم نه خب کتاب که تو بلندیه، من پام پایینه دراز شده، عیبی نداره. گرفتم خوابیدم. گفت فردا که خدمت حضرت آیت الحق قاضی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رسیدم، ایشون نکاتی رو به من گفتن. تو ذهنم این سوال پیش آمد که خب این نکات رو ایشون از کجا خبر داره؟ از جمله به من تذکر دادن، فرمودن ضمناً پارو دراز کردن به سمت کتابی که رو تاخچه هستم اشکال داره. خب من فهمیدم ایشون منو تحت نظارت دارن دیگه هر جا که هستم. این سوال تو ذهنم اومد که خب ایشون این مطالب از کجا خبر داره؟ همین که این خطور کرد این سوال تو ذهنم، فرمودن از همون وایسادنهای تو قبرستان وادی السلام، که اینم من هیچ وقت نگفته بودم به ایشون که آخه شما چرا میستید. علایال خواستم اینو عرض کنم خدمتون. ببینید حسن مجاورت با یک کتاب خیلی مهمه. کتاب رو عزیز بدارید، بهش احترام کنید، دوستش داشته باشید، تمیز نگهش دارید، محترمانه ازش استفاده کنید و محترمانه نگهداریش کنید. این حسن مجاورت یک کتاب رو. حسن مجاورت یک دوست خوب معنوی که خدا روزی کرده، حرمت او را آدم حفظ کنه، بهش محبت بکنه، احترام بگذاره، حسن همجواری و حسن سلوک داشته باشه باش. هر نعمتی که خدا به انسان داده، از نعمتهای مادی گرفته تا نعمتهای معنوی، انشاءالله این درس رو بیاموزیم که با نعمتهای خدا در واقع خوب تا کنیم، خوب رفتار کنیم. اگر حقایقی خدا به ما رسونده، معارفی رو به ما شناسونده، این رو گرامی بداریم، محترمش بداریم. دیگه حالا من چجوری چقدر مثال بزنم براتون؟ یه نوار دارید، یه نوار کاست قرآنه، یه سیدیه نمیدونم، یه سخنرانی خوبه، این رو محترم بدانید، پرتش نکنید یه گوشه، بگید حالا بابا این سیدیه نمیدونم کاست نوار فلان چیز مهمی نیست. نه، اون مطلبی که تو اینه محترم بشموریدش، احترام براش قائل بشید و خوب ازش استفاده کنید، خوب ازش استفاده کنید. این که حالا من این سی دی رو خریدم بودم گذاشتم گوشه خونم، گوشه قفسه کتابم، این که نشد حسن مجاوره. این رو خوب ازش استفاده کنم، مطالبی که توش ازش بهره ببرم. این کتابو خریدم آوردم گذاشتم تو قفسه کتابخونم تو منزل، این که نشد حسن مجاوره. این کتابو بشینم عمیق ازش بهره ببرم، آموزه هایی که توش ازش استفاده کنم یاد بگیرم. امام هادی علیه السلام فرمودن اذکر مسرعک بین یدی اهلک ولا طبیب یمنعک ولا حبیب ینفعک. فرمودن به یاد داشته باش، دچار غفلت نشی ها، فراموش نکنی اون لحظه ای که در بین زن و بچه، بین اعضای خانوادت در حال جان دادن و قبض روح شدن. این لحظه رو به خاطر داشته باش که لحظه ایست که هیچ طبیب و پزشکی دیگه قدرت نداره که مانع از دنیا رفتن تو بشه و هیچ حبیب و دوستی هم نمیتونه تلاشش سودمند واقع بشه برای تو. لحظه مرگ رو در زندگی فراموش نکن. این آموزگار بسیار بزرگی است، اندیشیدن به لحظه مرگ و جان دادن. انسان رو خیلی تحت کنترل در میاره، انسان رو از خیلی از کارهای خلاف، کارهای لغو، کارهایی که رو بی توجهی و غفلت آدم مرتکب میشه حفظ میکنه. انشاءالله خدای متعال توفیق به یاد داشتن مرگ و انتقال از این عالم و ورود به جهان آخرت و حضور در محضر کبریایی حضرت حق و در دادگاه عدل الهی رو در خاطر همه ما و در قلب همه ما همیشگی بداره، که برکات و نورانیت های او رو هم انشاءالله منتفع بشیم.
آمین.